رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و پیامی زیاد به شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبحتون بخیر و تشکر برای آن که در این صبح سرد زمستان هم دل و هم نفس مویید.
امروز چهارشنبه 9 ژانویه سال 2008 میلادی است و مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش داریم.
در دوشنبه ساعت 8 صبح است. هوای پایتخت 15 درجه سرد.
و در پراگ ساعت 4 بامداد است. هوا در اینجا نسبتا معتدل است و 2 درجه سرد.
در ابتدای مجله نگاهی به تقویم رویدادهای مهمی روز.
قرار است امروز جانبداران لیوان گچچیلادزه نامزد اتحاد مخالفین گرجستان با مقام رئیس جمهور در کنار بنای تلویزیون جماعتی کشور گروسنشینی بدون مهلت را آغاز کنند.
انتظار می رود امروز بانک جهانی گزارش خود درباره دورنمای رشد اقتصادی در سال 2008 را نشر کند.
و امروز سفر رسمی رئیس جمهوری ایالات متحده جورج بوش به خاور میانه آغاز می یابد.
شنواندگان ارجمن، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم رو در برنامه شامگاهی ما میشنوید. حالا باشد به سرخط اخباری جهان توجه کنید.
در نیو همشیر جان مکین از حزب جمهوری خواهان و هیلری کلینتون از حزب دموکرات برندگان سبقتهای داخلی حزبی نامزدها به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده اعلان شدند.
جورج بوش آشوبگران کرد را دشمنان عمومی ترکیه، آمریکا و همه مردم خواستار زندگی آسایش نامید.
تقریبا 70% ساکنان جمهوری چخ با مستقر شوی رادار در چخیه مخالفند.
محمد البرادایی از امکان دست یافتن گروه های افرادگرا به سلاح هسته ای پاکستان نگران است.
مشروع خبرها طور انتظار می رفت در سبقت داوطلبان کرسی پریزیدنت ایالات متحده از حزب جمهوری خواهان در ایالت نیو همشیر سیناتور از آریزونا جان مکین پیروز شد. میت رامنی در مقام دوم جای گرفته است. در سبقت دموکرات ها خانم هیلری کلینتون با دریافت 39% رای ها برنده اعلان شد. رقیب اصلی او باراک اوباما با دریافت 37% رای ها موفق گردید.
امروز جانبداران لیوان گچچیلادزه نامزد اتحاد مخالفین گرجستان به مقام رئیس جمهور در کنار بنای تلویزیون جماعتی کشور گروسنه‌نشینی بدون مهلت را آغاز کردند. آنها طلب دارند که دسترسی احزاب مخالف و برنامه‌های مستقیم تلویزیون تامین شود و مقامات دور دوم انتخابات رئیس جمهور را تشکیل کنند. از این پیش مخالفین رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی گرجستان را در تقلب ضمن برشمردن رأی‌های انتخاب‌کنندگان متهم و استعفای او را طلب کرده بودند. با گفته آنها بعد این قانون شکنی کمیسیون میخائیل ساکاشویلی را برنده انتخابات اعلان کرد. خود میخائیل ساکاشویلی دیروز گفت او برای همکاری با مخالفین ضمن تأسیس حکومت نو آماده است.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در واشنگتن با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه مذاکرات انجام داد. رهبران این دو کشور اظهار نمودند که علیه گروه های تروریستی از جمله آشوبگران عزیز به کارگران کردستان مبارزه مشترک میبرند. جورج بوش مصالحان این حزب را که در قلمرو ترکیه حمله ها انجام میدهند دشمن ایالات متحده، ترکیه، عراق و همه آنها نامید که میخواهند زندگی آرام و آسایشته داشته باشند. تفصیلات این خبر را در ادامه مجله بامدادی میشنوید.
وزارت دفاع آمریکا نوارهای ویدیویی و صدایی را پخش کرد که در آن تهدید نظامیان ایرانی و کشتی های آمریکایی در تنگه هرمز ثبت شده است. این نوار را روز یکشنبه ملاحان یکی از کشتی های آمریکایی ثبت کرده است. طبق این نوار نظامیان ایرانی تهدید کردند که کشتی های آمریکایی را میترکنند.
تقریبا 70% ساکنان جمهوری چخ با مستقر شوی رادار یکی از بخش های سپر موشکی آمریکا در چخی مخالفند. نتایج نظرپرسی در این باره امروز نشر شد. واشنگتن اظهار کرده است که هدف از مستقر شوی رادار و دیگر تجهیزات ضد حمله هوایی در جمهوری چخ و لهستان جلوگیری از حمله موشکی ایران و دیگر کشورهای مستبد است. روسیه با بنیاد سپر موشکی ایالات متحده در اروپا مخالف است و آن را چون تهدید به امنیت خود ارزیابی میکند.
محمد البرادایی رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای از آن نگران است که گروه های افرادگرا میتوانند به سلاح هسته‌ای پاکستان دست یابند. این اظهارات برادایی امروز در روزنامه عربی الحیات نشر شد. پاکستان دارای تقریبا 50 موشک هسته‌ای است و جامعه جهانی از آن هراس دارد که بر اثر بی‌نظامی ها در کشور شاید برخی از گروه های تروریستی و افراطگرا برای صاحب شدن به این موشک ها تلاش کنند.
و در لس آنجلس مراسم سپردن جایزه های گلوبوس طلایی، یکی از بانفوذترین جایزه های عالمی سینما، لغو کرده شد. سازمان دهندگان مراسم انجمن خبرنگاران خارجی هالیوود اظهار کرد که روز شنبه 12 ژانویه به جای مراسمی با تنتنه سپردن جایزه ها برای بهترین فیلم های سال گذشته، فقط یک نشست خبری دایر می شود و در آن جایزه ها را به غالبان می سپرند. لغو مراسمی با تنتنه با اختلاف میان فیلم نویسان و تهیه‌گران هالیوود بستگی دارد. فیلم نویسان ادعا دارند که برای اثرهای آفریده خود از هالیوود مبلغ ناچیز می گیرند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشوم که امروز چهارشنبه 9 ژانویه سال 2008 میلادی است و برنامه را با موضوع شروع میکنیم که امروز و چند روز آینده در سرخط اخبار جهان قرار خواهد داشت.
امروز سفر رسمی جورج بوش به خاورمیانه شروع می شود. کارشناسان این سفر را به ساموهی می خوانند، از جمله برای صلح میان اسرائیل و فلسطین و پیاده ساختن سازش های در آناپولیس امضا شده. انتظار می رود که در دیدار گفتگوهای جورج بوش با سران کشورهای عربی، همچنین موضوع مبارزه با تروریسم مورد تحلیل و بررسی ژرف قرار بگیرد. قبل از سفر جورج بوش در واشنگتن با رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل مذاکرات انجام داد. ضمن عبدالله گل برای این باری نخست به حیث پرزیدنت ترکیه با رهبری آمریکا گفتگوشنی داشت. ما با خبرنگارمان در شهر نیویورک لطیفی در خط رابطه مستقیم با استودیو قرار داریم و از او میپرسم که در این ملاقات کدام موضوعهای مهم بررسی شدند. لطیف،
در ملاقات جورج بوش آقای سید قاسم با رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل موضوع اصلی تحکیم روابط میان دو کشور و مبارزه مشترک با تروریسم و از جمله با مسلحان حزب کارگران کردستان بود. حالا یک پاره صدای بوش رو پخش میکنیم که در این باره چی گفته است.
Relations between the United States and Turkey are important for our country.
روابط میان ایالات متحده و ترکیه برای کشورمون خیلی مهمند. ما تلاش میکنیم تا این روابط ها رو تقویت بخشیم و من مطمئنم که آنها خیلی قوی اند. ما با مشکلی های همسان سر و کار داریم و یکی از آنها ادامه مبارزه با دشمنان مشترکمون تروریستان است و یکی از این گونه دشمنان مشترکمون حزب کارگران کردستان است. آشوبگران این حزب دشمنی ترکیه، عراق و همه آنهایی هستند که میخواهند زندگی آسایشته داشته باشند.
بوش افزود که این سفر نخستین عبدالله گل به واشنگتن نیست و او به حیث وزیر کارهای خارجه ترکیه با او بارها واخورده است. او افزود که ترکیه همپیمان استراتژیک ایالات متحده می باشد. رهبر آمریکا گفت کشورش کمکش را با ترکیه در مبارزه بر ضد آشوبگران از حزب کارگران کردستان ادامه خواهد داد. آقای بوش اینچنین اظهار باوری کامل نمود که ورود ترکیه به اتحادیه اروپا به منفعت این نهاد خواهد بود و تاکید بر آن داشت که از زمان انتخاب شدنش به مقام رهبر آمریکا چنین نظر داشت. با گفته بوش، ترکیه نمونه آن است که چطور مهرهای دموکراتی میتوانند با دین بزرگ اسلام در سازش باشند و گفت که ترکیه پول است که اروپا را با جهان اسلامی با هم پیوست میکند.
و خب لطیف، بگوید که در این ملاقات باز کدام موضوع ها بررسی شدند، کدام موضوع های دیگر؟
بله، ضمن ملاقات رهبران دو کشور آنها مسئله های مبرم رابطه های دو جانبه، تامین امنیت راه های انتقال منابع انرژی و قضیه صلح خاورمیانه را نیز مورد بررسی قرار داده بودند. جورج بوش به همتای ترکیه‌اش اینچنین درباره محتوای سفرش به خاورمیانه نقل کرد. رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل جورج بوش را مطمئن ساخت که مناسبات دو کشور بیش از هر وقت مستحکمند و اظهار امید کرد که در آینده باز هم گسترش می‌یابند. عبدالله گل گفت که هر دو جانب به بسیاری مسئله های مبرم نظر همسان دارند و همکاریشان نه تنها به آمریکا و ترکیه بلکه به منطقه و تمام جهان تاثیر مثبت دارد.
تشکر لطیف. لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک بود که با او درباره مذاکرات جورج بوش و عبدالله گل قبل از سفر پرزیدنت آمریکا به خاورمیانه صحبت میکردیم.
در آستانه بازدید جورج بوش از کشورهای خاورمیانه در تنگه هرمز میان کشتی های ایرانی و آمریکایی نزاع کوچکی برخاست. کاندالیزا رئیس کتیبه دولتی ایالات متحده نزدیک شدن کشتی‌های سپاه پاسداران ایران با کشتی‌های آمریکا در این گلوگاه را خطرناک خواند. اما دیروز مقامات انتظامی ایران اظهارات پنتاگون درباره تهدید به کشتی‌های آمریکا در تنگه هرمز را رد کرد. همزمان برخی از کارشناسان میگویند که این ماجرا در عرفه سفر جورج بوش به منطقه را برخی از نیروهای ایرانی به منفعت خود استفاده خواهند برد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سلیمی ایوب زاد.
در حالی که روند صلح خاورمیانه و تهدید ایران به منطقه از مسئله های اساسی سفر پرزیدنت آمریکا شمرده می شود، ماجرایی که در تنگه هرمز میان ناوهای دیدبانی ایران و کشتی های حربی آمریکا به وقوع پیوست اهمیت ویژه کسب می کند. وزیر کارهای خارجی ایالات متحده کاندالیزا رئیس حادثه هرمز را خیلی خطرناک و اغواگرانه نامید. با اطلاع مقامات نظامی ایالات متحده، کشتی های حربی آمریکا روز یکشنبه در آبهای بین المللی از طریق تنگی هرمز به سمت خلیج فارس در شنا بودند و در همین حال 5 ناو یا زورق تیزگرد که باور می رود به نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مربوطند به آنها نزدیک شده اند و حرکت های عربده جویانه نشان داده اند. تهران واقعه را یک رویداد مقرری می شمارد که گویا در میان کشتی های ایران و آمریکا زیاد به وقوع می پیوندد، اما آمریکاییان می گویند ایرانی ها تهدید کردند که بعد از چند لحظه کشتی آمریکایی ها منفجر خواهد شد و همچنین اشیاء نامعلومی به آب انداخته اند. رسانه های خبری جهان این حادثه را در سرخط اخبار خود قرار دادند، ولی ایرانی ها آن را یک تبلیغات آمریکایی ها در آستانه سفر بوش به خاورمیانه نامیدند. تا کجا به این سفر ربط داشتن حادثه هرمز دقیق نیست، ولی اکثر کارشناسان بر اینند که برنامه بوش در تشکل یک اتحاد ضد ایرانی کشورهای خاورمیانه ممکن است تهران را وادار کرده است که با این را آسیب پذیری منفعت های آمریکا در خلیج فارس را به نمایش گذارد. دفعتاً بعد از این خبر قیمت نفت در بازارهای جهانی چند نقطه بالا رفت. سخنگوی وزارت کارهای بیرونی آمریکا شان مکارمک گفت واشنگتن نقشه اعتراض رسمی ندارد، اما آماده است با چنین برخورد پاسخی مناسب دهد.
ما با چنین رفتار ایران، تهدید آن به ما یا همپیمانهای ما، تهدید آن به پاکیزگی نظام بین المللی تجارت و مالیه رویارویی خواهیم کرد.
International Commerce and Finance.
شان مکارمک سخنگوی وزارت امور بیرونی آمریکا. ولی برخی از کارشناسان میگویند این حادثه به منفعت تهران بوده نمیتواند، زیرا جورج بوش در خاورمیانه عین همین تهدید آمیزی حکومت ایران را به دولت‌های عرب معرفی خواهد کرد. بعد از نشر شدن گزارش امنیتی ملی آمریکا که خطر فعالیت‌های هسته‌ای تهران را کم اهمیت کرده است، دولت‌های عرب و همچنین اسرائیل چنین رموز گرفتند که واشنگتن می‌خواهد فشار سرسختانه به ایران را کاهش داده رو به نرمش آورد که در حل مشکل عراقی آمریکا کمک کند. اکنون بوش قرار است این گمان‌ها را از بین برد. پیش از سفر به منطقه و بار دیگر ذکر کرد که با وجود گزارش مذکور ایران همچنین یک خطر جدی باقی می‌ماند و این مشکل باید با وسیله‌های دیپلماتی حل شود، اما گزینه‌های دیگر نیز کنار گذاشته نشده‌اند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران ایرانی ماجرای تنگی هرمز را به رقابت‌های داخلی سیاسی ایران مربوط می‌دانند در آستانه انتخابات مجلس. با گفته این کارشناسان، افزایش فشار آمریکا بر سر تهران به منفعت اصولگراها و محافظه‌کاران ایران نیز می‌باشد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله بامدادی را با خبر و گزارش‌ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مادر یعقوب سلیموف سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان با ارسال یک نامه عنوانی امام علی رحمان از رئیس جمهور خواسته است به قضیه فرزندش توجه ظاهر کند. گفته می شود که هرچند یعقوب سلیموف 2.5 سال پیش از سوی دادگاه به 15 سال زندان محکوم شده بود، او تا هنوز در بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه نگهداری می شود. از نگاه وکیلان مدافع وزیر سابق این خلاف قوانین کیفری تاجیکستان است و یعقوب سلیموف باید کیها به محبس انتقال می یافت. با گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگاری ما در شهر دوشنبه توجه کنید.
در نامه خود اشوربی سلیموف و مادر وزیر پیشین کارهای داخلی یعقوب سلیموف از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار عفو فرزندش شده است. او از جمله می نویسد:
من مادری هستم که از دیدن روی فرزندم محرومم و جدایی ما چند سال از دوام میکند. امید دیدار پسرم یعقوب را تنها شما جناب رئیس جمهور می توانید به من دهید.
ایرانگل تیمورو و یکی از پیوندان یعقوب سلیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت خانواده جنرال زندانی رو وضع سیاسی او بس نگران کرده است. خانم تیمورو گفت یعقوب سلیموف که در بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه نگهداری می شود از فشار بلند خون، درد قلب و جراحاتی که در سال 1997 در خوجند هنگام حفظ جان رئیس جمهور از سوی قصد برداشته است رنج می برد. ایرانگل تیمورو می گوید
وای در کورنیز ده чтоб власть ему, ему сейчас никакого кресла не нужно. По-моему, ко мне ходят, кем я занышка, батюша, гариб, да? Мне ходят, кем духтарчашам, бивай, калунши, да, сэм, ко мне ходят, ки, а халан, ам пеш фарзан, дом, да, бушу, ва я бы хичи дар корнеет, потому что ва диль, шо нам маза, шо нам нест, а я бы каки мумидарим, ки бадям лень набуд, а зуби каши даги, шо мкати, чан вах, бу амун, аму шраму, шо мбун, казуб, каши, ам аскол кораси даги.
ایرانگل تیمورو یکی از پیوندان یعقوب سلیموف و همو رئیسات کارهای اصلاحی وزارت عدلیه خبرها در مورد بد شدن وضع سلامتی یعقوب سلیموف در بازداشتگاه موقت را تکذیب میکند. بهرام عبدالحقف معاون اول سردار این رئیسات به رادیوی آزادی گفت در این زمان حال یعقوب سلیموف تشویش آور نیست و او تحت نظارت منتظم پزشکان قرار دارد و افزود همه حقوق وزیر پیشینی داخله در بازداشتگاه مراعات میشود و او طبق قانون هر سال با پیوندانش 3 ملاقاتی دراز مدت و 4 دیداری کوتاه مدت انجام می‌دهد. در همین حال سید کامل قربانوف وکیل دفاعی یعقوب سلیموف در زمان تفتیش پرونده و مرافع دادگاهی او گفت پس از اعلام حکم دادگاه بارها به دادستانی کل، مجلس عالی و وزارت عدلیه مراجعت و خواستار انتقال نفری زیر حمایه‌اش از بازداشتگاه به زندان شده است، اما از هیچ یک از این مقامات پاسخی روشن دریافت نکرده است.
چی با وزارت عدلیه، چی با مجلس ملی، چی با پروکورور جنرالی هم از شکایت رسمی نیستم که من برای چی همه قضیه حل خودش رو نیافته است از روی کدام قانون ها تا حال در همینجا یعقوب سلیموف نشسته است. من تا حال یعقوب سلیموف در همونجا ایستادگی های همه مقامات های را میدونم برای چی حل نمیکنن من نمیدونم. برای من شکایت کرده گفتم تا بیستال یکم نتیجه هم نشد. از وقتی که وای ما سود و طریق کساسیونی وقتی که دیدن دیگر من اجازتی دادم با قطعه در آمدن ایش کس نمون دیگر.
سید کامل قربانوف بود که همچنین گفت او دیگر وکیل دفاعی رسمی یعقوب سلیموف نیست. در همین حال حقوق شناس رحمت الله زویرف رئیس انجمن حقوق شناسان تاجیکستان میگوید بر طبق قانون نفری محکوم شده باید در ظرف 10 روز پس از اعلام حکم دادگاه از بازداشتگاه به مؤسسه اصلاحی تحویل داده شود.
لیکن یک حالتش است که وای هو اینا مهلتش رو دراستر کرده میتونن. این در اون حالت که اگر محبوس در دیگر کار جنایتی همچون شاهی گذشته باشد یا که دوام کار جنایتی علاهیده کرده شده باشد و در اون حالتش حال اتمام نیافته باشد مقامات افسی حقوق دارد و یا در ایزولیتر تفتیشاتی حالو داشتن. چکار این که من خبر دارم اطلاع دارم حاضر یعقوب سلیموف در یگان دیگر جنایت اشتراک وای معین کرده نشده است یا که این خیل تفتیشات رفته سودگیش نیه در یکون جان شاهد نمیگذرد.
رحمتی لازویرف رئیس انجمن حقوق شناسان تاجیکستان. و اما در وزارت عدلیه تاجیکستان از شرح سبب نگهداری یعقوب سلیموف در بازداشتگاه موقت خودداری کرده تنها گفتند که وزارت عدلیه نمیتواند جهت انتقال او به محبس مستقیما تصمیم بگیرد. یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان سال 1997 به مشارکت در آشوب مسلحانه به رهبری محمود خدایبردیف متهم شده از تاجیکستان فرار کرد. او سال 2003 در مسکو بازداشت و سپس با تقاضای مقامات دوشنبه به تاجیکستان مسترد شد. جنرال یعقوب سلیموف 25 اپریل سال 2005 با حکم دادگاه عالی با جرایم سنگین به مثل خیانت به وطن به 15 سال زندان محکوم شد. یعقوب سلیموف از فرماندهان معروف فرونت خلقی در سالهای جنگ شهروندی بوده در سال 1992 در امر بسر قدرت آوردن امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان نقشی عمده داشته است. ناصرجان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نامه مادری یعقوب سلیموف سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان عنوانی امام علی رحمان در مورد رسیدگی به قضیه فرزندش. البته درد مادر را فقط مادر میتواند درک کند، و اما درد جانسوز مادرانی را که فرزندان نوخطشان را از دست دادند کی درک خواهد کرد؟ با اطلاع دادستانی نقلیت تاجیکستان مرگ و میر شهروندان کشور که برای مهاجرت به روسیه می روند نظر به سالهای قبلی افزایش یافته است. گفته می شود که سال گذشته توسط هواپیما و قطارها تابوت 356 تن از ساکنان تاجیکستان به کشور انتقال یافته است. تقریبا 20% آنها بر اثر لت و کوب ملتگراهای روس از دنیا درگذشتند. همکارم عبدالقیوم قیومزاد تفصیلات بیشتری دارد در این موضوع.
دادستانی نقلات تاجیکستان بر پایه تحقیق اسناد جسدهای وارد شده از روسیه تایید میکند که موارد کشتار شهروندان تاجیک نسبت به سالهای پیشین در سال 2007 بیشتر شده است. عاقل سلطانقلوف سخنگوی دادستانی نقلات تاجیکستان در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
سبهای فافن از قبل کشتار سال 2642 تا 2769
بر اساس معلومات دادستانی نقلات تاجیکستان در مجموع تا سال 2007 356 تابوت اتباع تاجیک از خارج کشور وارد شده است که در مقایسه با سال 2006 دو عدد کمتر است. سالانه صدها هزار نفر و عمدتاً جوانان از تاجیکستان به روسیه به مردکاری می روند. بخش اعظمی مهاجران تاجیکی فوتیده و یا کشته شده در روسیه هم جوانانی از 18 تا 35 ساله بوده اند. در یک تماس تلفنی با مسکو از سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه محمد ایگمزاد در باره دلایل افزودن میزان فوت مهاجرین تاجیک در آن کشور پرسیدم. آقای ایگمزاد گفت یکی از سببهای قتل مجبوری شهروندان تاجیک در روسیه برخورد خشن گروههای ملتگرای روس است.
در روسیه قواهای هستند که برای حالت وزن رساندن وضع مهاجران کار میبرند. این قواهای هستند که ملتگرا هستند. متاسفانه این چیز در شهرهای کلانترین روسیه و کسی پوشیدن در شهر مسکو، سن پیتربورگ، فرانش و چند شهر دیگر بیشتر به نظر میرسد.
دولت تاجیکستان سال گذشته برای باری نخست در بیوجت دولتی به این مقصد 150 هزار سامانی اختصاص داد. هزینه انتقال یک تابوت از روسیه به تاجیکستان چند هزار دلار را تشکیل میدهد. سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید سفارت وابسته به قدرت و توانایی تا 50% خراجات انتقال تابوت ها را پرداخت میکند. بقیه هزینه انتقال تابوت بر عهده پیوندان و هموطنان مرحوم بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. برات هوا امروز در دوشنبه چگونه است؟ سردی ها پایان یافته اند؟
نه سید قاسم، هوا در پایتخت روز تا روز سردتر می شود. برای مثال امشب به اطلاع مرکز هواسنجی تاجیکستان تا 15 درجه هوا سرد شده است و باید گفت که با بالای سردی باز مشکلی بی‌برقی، بیکاری، گرانی قیمت انواع مواد نیاز اولیه مردم را دامنگیرند. در زین مردم از این مشکل خود به تکرار در مطبوعات و رسانه ها شکایت میکنند، اما حکومت تاجیکستان در رفع این مشکلی ها عاجز مانده است. اما باز هم مردمی رنج کشیده از این مشکلات سر به در اداره وسایط اخبار میزنند که حداقل عرض آنها را نشر و یا پخش میکند. شنوندگان رادیوی آزادی هم با تماس تلفنی و یا پیک الکترونی مشکلات خود را عرضه میدارند تا حداقل نفری از رهبران با شنیدن آن احساس مسئولیت کند. همکارمون زرنگیز نوروزشو عرض شنوندگانی رادیوی آزادی را گیرد آورده و در گزارش پیشکش شنوندگانی ارجمند میکند.
با برابری شروع سردی ها در کشور، در حالی که انتقال نیروی برق برای اکثر ساکنان کشور محدودتر گشته، مشکلات زندگی آنها را افزوده است. از جانب شنوندگان به رادیوی آزادی درخواست و شکایت های زیاد وارد می شوند. برخی طریق تلفن و برخی با نامه های خود به واسطه سامانه رادیو آزادی تیجه خواهشی به مسئولین رسانیدن وضع بد زندگیشان را در خانه های سرد و تاریک می کنند. اکرام عظیموف آموزگار از ناحیه پنجکن در پی یک زنگ تلفنی به دفتر دوشنبگی رادیوی آزادی گفت او با وجود معاش کمی آموزگاری با 150 سامانی که به نرخ تنها یک خلطه آرد بسندگی می کند ترک این کسب نکرده است و همزمان برای پیشبرد زندگی در ناحیه با مردی کاری مشغول شده زندگی آیله 7 نفره اش را پیش می برد. او می گوید بیش از 10 سال است در فصل سرما آنها با مشکل برق روبرو می شوند و این شب روز نیز تنها یک ساعت خانه هایشون روشن می شده است و خلاص که در این مدت کوتاه او همچون آموزگار نمی توانسته است برای تعلیم و تدریس خوانندگان آمادگی ببیند. آقای عظیموف از مسئولین طلب می کند که ضرری که در این فصل سرما به ساکنان کشور آورده می شود جبران بگردد.
ساعت 6 بعد قوه برق یعنی که به ما داده شد ساعت 7 و 30 دقیقه با خاموش میکنن. اکنون تصور کنید ما مکتب بچگان یک چیز باید آموزانه من خیلی چیز نیست ما باید آموزگارا تیار شیم برای طلبه با نظر سخن گفتن هم خیلی نیست. از همه حکومت جمهوری تاجیکستان التماس آن را دارم که همه روی را شر نداشته از خلق 7 میلیون جمهوری تاجیکستان عذر پرسند. لیکن آخر ما یک ماه دو ماه نه تگه 10 سال است که ما از قوه برق محرومیم. فقط روی آزگیه که محترم خلقی 7 میلیون جمهوری تاجیکستان برای آنکه ما شما را از قوه برق محروم کرده شده ایم ما را میبخشید. گویند ما سر ما با آسمان میرسد. چی گفتید؟ دولت جبران ضرر را به جبر دیده کفالت میدهد. مگر ما جبر دیده نیستیم؟ وقتی که ما را از قوه برق محروم میکنند باور میکنید فرزندان ما در کورپچه و کورپه ها لرزیده گویا که انتظار هستند که کی قوه برق میدهد و ما کمی بیتر میشویم.
همچنین در روز اولی بارشاتی برفی زیاد یک گروه نابینایان با عرض شکایت از وضع بد زندگی 250 آیله نابینا در دفتر دوشنبگی رادیوی آزادی را گفتند. امیرشاه غفوروف رئیس محله کمبینت نابینایان ناحیه حصار گفت در پی واکنش آنها سال گذشته با فرمان رئیس جمهور به محله نابینایان واقع در ناحیه حصار خط جداگانه برق نصب شده بود. اما با این وجود آنها در این موسم از کمبود برق مشکلی شدید میکشند و هر بار مسئولین ناحیه حصار به میان آمدنی صدمه در خطهای نقل برقی را بهانه میکنند. این در حالی است که امیرشاه غفوروف میافزاید به تاکید متخصصان ساحه در خط جداگانه برق پیش آمدن مشکلات به صدمه خط ها غیر امکان است.
زنگ میزنیم بعضن گوشه تلفن رو میپرتایند، بعضن زنگ میزنیم که میدونن که این نوری ماه میپرتایند. قطعی ما ساز گرم نمیزنن. زخم ما خانه های بیتونی ها خودتا میداده که در این مسئله خانه های بیتونی در این حالت خنوک چخل خنوک میشن. شرایط ها وزمی گرمی نه رفته ممکن پایگیری کنن اگر میفهمن که همین شبکه خطی آزاده میفروشن با کارخانه های تجارتی بعضا و همین چیزا ده میفروشن.
در پی نبود برق ساکنان نابینای کشور از آب آشامیدنی نیز محروم شدند. ساکنان محله نابینایان واقع در ناحیه حصار از مسئولان شرکت برق تاجیک و حکومت درخواست میکنند که سبب اصلی محروم شدن از برق با وجود داشتن نقل جداگانه برقی را برایشان روشن سازند.
ما همین زندگیمون آب هم برقای برق است. آب مونم با واسطه برق است. آب نباشد با مثلا حالت سانیتاری بیرون میشه. چونکه هم قبرهای اخلاق گذاری ما هم آب خط تازه میکنن. نساسمون که کار نکردن همه چی محکم شده و شده رسوا شده میرن. ما درخواستمون همین که از مسئولین بالایی وزارت انرژیتیکا شبکه‌های همین و مرکزی ما یکون گیلر وای نداریم که مثال ما را این خیلی نیم همین سبب همین خاموش کردن برقی ما را معاین کنم سبب چی که ما را خط آزاد باشه ما پس ما را خاموش میکنن.
به همین ترتیب دفعه‌های اخیر شماری شنوندگانی که با مشکلات به این مونند به رادیوی آزادی مراجعه میشوند افزوده است. به ویژه طریق سامانه اینترنتی نامه های شکایتی زیاد میرسند. امیدواریم این عرض و شکایات ساکنان شهر به گوش مسئولین میرسد و در پی رفع آنها سهمی بیشتری گرفته خواهد شد. زرنگز نوروزشاه رادیوی آزادی دوشنبه.
عرض ساکنان تاجیکستان از مشکلات خود به رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مقامات تاجیکستان میگویند که مشکلات بی برقی در کشور فقط بعد مورد استفاده قرار گرفتن نیروگاه ها از بین خواهد رفت. اخیرا سفیر پاکستان در تاجیکستان بعد ملاقات با امام علی رحمان در برابر خبرنگاران بار دیگر اظهار کرد که کشورش میتواند در بنیاد نیروگاه راغون سهم بگیرد. زمینان پاکستان نخستین کشوری است که هنوز سال 1992 خواستار شرکت در ادامه بنیاد این نیروگاهی بعد سقوط شوروی از یادها رفته شده بود. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه کیوم رسیتا پیگیری میکند.
اکرام الله مقصود سفیر پاکستان در تاجیکستان دلیل اصلی اجرا نشدنی سازشنامه سال 1992 را جنگ داخلی تاجیکستان و تغییر حکومت وقت اسلام آباد نام برد.
Serious disturbances within Tajikistan. There was nearly a civil war taking place here.
در همین حال بهرام سراجوف سروری وقت تاجیک انرگو که بعدتر به شرکت برقی تاجیک تبدیل یافت خاطراتش را از آن ایام این گونه بیان کرد.
سال 92 من با پاکستان کاردار بودم و ها گفتند که کریدیت گیرید شما. به جای همه کریدیت ما به برق چی گفتند و ها سهمیه نپرسیدند. حساب کتاب برق چی گفتند. کریدیت گیرید. 500 میلیون داده نمیدند. لیکن ما تاجیکو جنگ سر کردیم اینجا. زنازه نکردیم. برادر پشت کردیم. آمده نتانیستند با انویسیسی خود. 4 بار من پاکستان رفته بودم، با سروازیر پاکستان واخرده بودم، با راهبریت انرژیتیکی پاکستان واخرده بودم. کار به این رفته رسید که همه امضا شد، لیکن ما برادر کشه سر کردیم.
دولت عثمان که در حکومت رحمان نبیوف معاون سروزیر وقت تاجیکستان بود میگوید پس از همپاشی دولت شوروی تاجیکستان که صاحب استقلال گشت ساختمان نیروگاه راغون به یکی از پروژه های مهم تبدیل یافت و گفت حکومت نبیوف خود پای حل قضیه راغون شد اما با مخالفت و فشار سخت روسیه و ازبکستان مواجه گردید. دولت عثمان
ما بعد از اینکه این سازشنامه امضا شد روسیه و دیگر کشورهای همسایه متوجه شدند که در صورت ساختن این بند برق یعنی تاجیکستان آزادی اقتصادی پیدا میکند یا امکاناتی واسه اقتصادی پیدا میکند و یعنی استقلالیتش بیشتر میشود اونا بعد متوجه شدند. همین که بود که شروع کردن به فشار آوری بالای راهبران همون وقته تاجیکستان برای انجام نشدن این سازشنامه.
بعد از سر قدرت آمدن حکومت امام علی رحمان نیز اجرای پروژه نیروگاه راغون تا به حال تاخیر مییابد و هیچ یک از کشورها از جمله پاکستان از آمادگی خود در مورد سرمایه گذاری آن صدا بلند نکرد و حالا هم نمیکند. سال 1994 طبق یک سازشنامه نیروگاه راغون میان روسیه و تاجیکستان 50-50 تقسیم شد. بعدن سال 2004 روسیه و تاجیکستان با سازش کردند که ساختمان نیروگاه راغون را شرکت روسی روسال ادامه خواهد داد. این سازشنامه با روسال را تاجیکستان در سال 2007 یک جانبه لغو کرد و اعلام داشت که نیروگاه راغون را با سرمایه داخلی و طریق کنسورسیوم ادامه خواهد داد. کارشناسان میگویند نه فقط پاکستان بلکه دیگر کشورها نیز بر راغون سرمایه گذاری نخواهند کرد تا آن لحظه که تاجیکستان بحثهایش را با روسیه سر نیروگاه راغون به انجام نرساند. اما پاکستان یکی از بازارهای مهمی صادرات نیروی برق تاجیکستان خواهد بود. اگرچه زمان انجام ساختمان نیروگاه برق آبی راغون مشخص نیست ولی از حالا تاجیکستان و پاکستان برنامه های بنیادی خطهای بلندشدت برق برای صادرات نیروی برق آسیای مرکزی به پاکستان را عملی میکنند. کیوم رسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
علاقمندی پاکستان برای شرکت در بنیاد نیروگاه راغون. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان قیمت یک دقیقه گفتگو از تلفن های منزلی را به نرخ پیشینی خود یعنی 4 درهم پایین فروورد. شروع از اوایل ماه گذشته میان این وزارت و شرکت های مخابرات موبیلی بحث دامنه‌دار درباره بالا بردن قیمت گفتگوهای تلفنی ادامه داشت و کار تا جایی رسید که شهروندان برای هر دقیقه زنگ های ورودی از کشورهای خارجی و تلفن های منزلشان نیز مبلغ پرداخت میکردند. چرا وزارت در مورد قیمت گفتگوهای تلفنی عقب نشینی کرد؟ از همکار ما در شهر دوشنبه فیروزی براد بشنوید.
ارزش یک دقیقه گفتگو از تلفن های عادی به تلفن های موبیلی از 16.5 درم قبلی تا به 4 درم کاهش یافت. امانالله اشور معاون اول وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان میگوید
تعریف ها برای خدمت رسانی علاقه تلفنی بین شهری و بین المللی که تصدیق گردیده است از اندازه 16.5 درم تا اندازه 4 درم با نظر داشت انداز از ارزش اضافه شده پس کرده مقرر کرده شد.
گفته می شود تاجیک تلکام نیز از وزارت مذکور درخواست کرده است که قیمت زنگ از تلفن های ثابت به تلفن های موبایل کاهش داده شود، زیرا به گفته آنها با افزودن نرخ‌نامه زنگ‌های تلفنی شماری کمی میزاجان خواهش استفاده از این نوع خدمت‌رسانی را کردند. در همین زمینه امان‌الله عاشور معاون اول وزیر رشد اقتصاد و تجارت کشور گفت با در نظر داشت رعایت شرط‌های اصول نفر زنگ زده می‌پردازد، اندازه تعریف مقرر گردیده یعنی 4 درهم برای هر دقیقه میان تاجیک تلکام و شرکت‌های مخابراتی در اساس شرط‌نامه طرف‌ها باید تقسیم شود.
آزاد کردیم که بین خودشان رقابت سالم شود و معیار تقسیم نمایند. 16 نیم درهم با روزی به تلکام، من اینجا حجت ها هست، همه این پیشنهاد را امضا کردن. امروز 4 درهم با روزی شد که می توانست است که ضرر نمی بیند که.
همچنین بهای زنگ های وارداتی با تلفن های ثابت که از جانب نفرانی زنگ زده به تاجیکستان پرداخت می شد و آن از 5 سنت به 8 سنت گران شده بود لغو گردیده، همکنون در نتیجه شرط‌نامه میان خدمات مخابراتی و تاجیک تلکام معین می گردد. محبت نظامی دین و ساکنی ولایت سوخت می گوید برای نفرانی کارگر و عموماً بسیاری از کارخانه ها افزودن قیمت زنگ های تلفن های ثابت به گوشی های همراه مشکلی زیاد رو پیش آورده بود.
اومدن که 4 درهم میشد نرخ نوای همون تلفن های موبایلی به بر اومدن، من بسیار خوشحالم. برای چی؟ خاطرم جمع میشد برای فرزندی خورده من. فرزندی من همه وقت میتواند من به زنگ زدن، من همین جهت به که من شروعی دادن که آواز فرزندم شنیدن من هم بخورسند.
افزایش نرخ گفتگو از تلفن های عادی به موبایل ها از روز 1 دکبر سال 2007 به اجرا درآمده بود. آن زمان 1.1 بار 8 مرتبه گران شدن نرخ گفتگو در جامعه و دالان های حکومتی بحث های زیاد برانگیخته بود. شرکت تاجیک تلکام امکان زنگ زدن از تلفن های خود به موبایل ها را تنها در اساس قرارداد الوگی به راه مانده بود که آن به تغییر باقی مانده است. فیروز برات فرجای آزادی، دوشنبه.
عقب نشینی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در مورد قیمت گفتگوهای تلفنی.
اول شنوندگان ارجمند، حالا شما را با نامگویی گزارش های آشنا میکنیم که در ادامه مجله بامدادی تقدیمتان میشوند. جبران برای رشد کند. لیتوا از روسیه خواسته است که سالهای زیادی زیر تصرف اتحادیه شوروی بودنش را با مبلغ بزرگی جبران نماید.
چرا تولید برق در نیروگاه پامیر یک کاهش یافت؟
و گلبازم، انعنه تازه در سرهای روسیه و یا اظهار بی‌پرده عشق در حضور مردم؟
شنواندگان گیرامی، در کلباری مجله دیگر گزارش های جالب نیز داریم و اما قبل از پخش این گزارش ها بیاید با هم یک ترانه بشنویم.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی. تو بیایی با من سرایی زیبایی، زیبایی سنم تو خوش نوایی، نغمه سرایی میخوانی، میخوانی با من،
گرچه راهم بر بستایی، گرچه قلبم بشکستایی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی.
همیشه تو در فریادی، فریادی دلبر،
چو کبوتر تو در سنایم آزادی آزادی سنم شکستی سنم نکردی عاشقی دل شکستی سنم نکردی عاشقی 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 تو با عشقی من لایقی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز چهارشنبه 9 ینوری سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت دوشنبه 8:40 دقیقه و به وقت پراگ 4:40 دقیقه. مقامات لیتوا از روسیه خواستار جبران تلفات شدند که به عقیده آنها سالهای عضویت لیتوا در اتحاد شوروی به این کشور ساحلی بالتیک وارد شده است. رهبران لیتوا دلیل پیش آوردند که آن سالها رشد اقتصاد کشور کند شده است و این یک سبب اصلی عین حال از دیگر کشورهای اروپایی عاقب ماندن لیتوا می باشد. این تقاضا از سوی مسکو و محافل سیاسی روسیه چی واکنش ها به بار آورده است؟ از خبرنگار ما محمد رحیمی سیدر بشنوید.
عضو کمیته امور بین المللی دوم دولتی روسیه لئانید سلوتسکی روز سه شنبه در واکنش به مقامات لیتوا که از روسیه دیگر باره خواستار 20 میلیارد دلار جبران پولی شدند اعلام کرد در باره جبران مالی به لیتوا هیچ گونه سخن در میان بوده نمیتواند. نماینده دوم دولتی روسیه گفته است من شخصا خواستار رنجانیدن جناب پرزیدنت نیستم ولی رفتار وی را بجز شیزوفرنیا دیگر نوع نمیتوان معنی داد کرد. وی افزوده است اشغالگری سرگذشت است برای تاریخ شناسان نه برای سیاستمداران امروزه. رئیس جمهوری لیتوا والداس ادامکاس اعلام کرده است ویلنیوس از مسکو تاوان ضرری که شوروی به لیتوا در سالهای 1939-1991 رسانیده است باز هم طلب خواهد کرد. رئیس جمهوری لیتوا این اعلامیه را در جلسه وزارت خارجه کشور خود بیان کرد. پارلمان لیتوا ماه ایونی سال 2005 در رابطه با 65مین سالگرد اشغال لیتوا از سوی نیروهای شوروی و از کشور بدرقه کردن هزارها شهروندان لیتوا قطعنامه تصویب کرد. اما ولادیمیر پوتین همان وقت پاسخ داد اعتراف اشغال لیتوا در سال 1939 و محکوم کردن پیمان مولوتوف ریبنتروپ در قرارداد بین دولتی روسیه و لیتوا از سال 1991 امضا شده است و همین کافی است. اتحاد شوروی در سال 1939 در آغاز جنگ دوم جهانی سه جمهوری ساحلی دریای بالتیک لاتویا، لیتوا و استونیا را به خود تابع کرد و آنها تنها پس از فروپاشی شوروی آزاد شدند. چند سال پیش ریاست جمهوری لاتویا نیز خواستار تاوان از روسیه شده بود. از روسیه برخی از سازمانهای جمعیتی مولدوا برای بسرابیا خواستار تاوان هستند. کابل هم گاه با گاه برای به جوابگری مالی کشیدن روسیه برای جنگ 10 ساله در افغانستان صدا روشن میکند. اما لیتوا یگانه دولت است که از روسیه همچون میراثبر اصلی شوروی رسما تاوان ضرر مالی طلب کرده است. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
واکنش مسکو و محافل سیاسی روسیه به تقاضای لیتوا برای جبران تلفات از عضویت این کشور در اتحاد شوروی. برات شما که امروز نشریه های غربی را ورق می زدید بگوید که این موضوع هم در این رسانه ها انعکاس یافته است؟
راستی سید قاسم در نشریه هایی که من امروز موردی بررسی قرار دادم این گونه موضوع را پیدا نکردم، ولی روزنامه گاردین چاپ لندن خبر می دهد که کشتی های سپاه پاسدار ایران در منطقه تنگنای ارمز نزدیک کشتی های فلوت بحری ایالات متحده آمریکا شده و به گفته مقامات رسمی پنتاگون نیروهای بحری آمریکا را تهدید کرده است. این حادثه قبل از سفر رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای محمد البرادعی به ایران صورت گرفته است و می نویسد این حادثه زمان آرامش نسبی در مناسبات ایران و آمریکا را پایان برد، ولی جانب ایران گفته است که این یک حادثه معمولی است که در قبل هم اتفاق می افتاد و این بار نیروهای محافظ بحری ایران کشتی های نظامی آمریکا را نشناختند. و روزنامه ایتالیایی کاریرا دلا سرا با منظور حادثه اتفاق افتاده در تنگنای اورموز سوال گذاشته است که آیا سفر صلح‌آمیز رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش به خاور میانه به دنبال این حادثه و سفر محض مسائل نظامی تبدیل نخواهد شد؟ با نوشته روزنامه یک روز قبل از سفر جورج بوش به خاور میانه در ضمن حادثه خلیج اورموز دهشت حمله آمریکا به ایران دوباره به فضای این منطقه برگشت و صلح میان فلسطین و اسرائیل که قبلا هدف اصلی اون می شد به مقام دوم پایین رفت و می نویسد که کشورهای سایلی خلیج فارس از این مشوش شدند که قصر سفید و پنتاگون این حادثه را چی گونه می پذیرد و از چی اقدام کار خواهد گرفت. لیتمس شویتسری با منظور انتخابات ریاست جمهوری گرجستان که همزمان سوالی واریچوی این کشور بنات در انتخابات مردم گرجی گذاشته شده بود نوشته است که مردم گرجستان از عضویت کشورشان بنات پشتیبانی کردند، اما می نویسد مسئله اصلی این نیست بلکه ثبات و مناسبات با روسیه است. با گفته روزنامه برای جمهوری جوان گرجستان سبب های واریچوی بنات زیادند، از جمله همسایه بزرگش روسیه امکانات بر ضد حکومت تفلیس برخواستن را صرف نظر نخواهد کرد و همچنین پشتیبانی مسکو از دو منطقه جدایی های ابخازستان و اوسیتیای جنوبی با ابروی حکومت گرجستان می تواند هر لحظه لطمه زند و در منطقه مخالفت ها برانگیزد. ولی روزنامه با استناد به نتیجه تحقیقات پژوهشگاه افکار عموم نوشته است جانبداری مردم گرجی هنوز معنای آن را ندارد که نتو در زودترین فرصت گرجستان را به آغوش خود میگیرد و میافزاید فعلا علت های وجود دارند که این روند تا زمانی نامعین به درازا خواهد کشید. و روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشته است که مناسبات ملکه شهید دیانا و داد الفایوت حداقل دو هفته قبل از تصادم و کشته شدن آنها در سال 1997 قطع شده است. روزنامه به قول از دوستان ملکه مرحوم می نویسد برای دیانا و الفایوت هرچند یک جا سیاحت کردن خوش می آمد، اما تا ابتدای آگوست سال 1997 زمانی سرزدنی صدمه نقلیاتی آنها رسما از هم جدا شده بودند.
تشکر برات که از تفسیر امروزهات شنوندگان ارجمند با محتوای برخی از مطالب نشریه های غربی آشنا شدند و من یادآور می شوم که خلاصه نشریه های غربی را شنوندگان ارجمند می توانند از سامانه اینترنتی ما هم پیدا کنند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. مسئولین بدخشان میگویند که تولید برق از سوی نیروگاه پامیریک در این روزهای سرد کاهش یافته است. سبب این به گفته متخصصان پایین رفتن سطح آبی حوض نیروگاه است. خبرنگار ما در خوراق میرزا جلال شاه جمال میگوید که رهبران شرکت پامیر انرژی برای رفع این کمبودی از چاره‌های عاجل کار گرفته استادند.
بالای رودخانه غون در محل دیبسته نایشغنون انشاءات ضد یخسیل بنیاد گردید. سرمهندیس شعبه نظارت تکنیکی شرکت پامیر انرژی پولاد مرزا بکوفزور داشت که انشاءات ضد یخسیل 12 کیلومتر بالاتر از عوض تنظیم آب نیروگاه آبی برقی پامیر یک و مقصد تامین فعالیت منظم نیروگاه در فصل سرما ساخته شده است. و گفت که بر اثر سرشوی یک بوره هوا در اواخر ماه دکبر و یک بندی اقتدار این نیروگاه کلانترین در بدخشان یک بوره 20% کاهش یافته است و ساکنان مرکز استان و نواحی گرد و اطراف را در مورد استفاده نیروی برق با مشکلات بیشتر روبرو کرده است. سرمهندس بیان داشت که یخسیل به حفظ تنظیم آب نیروگاه داخل شده خبط غفص یخ به وجود آورده است و مانع واردشوی مقدار ضروری آب به تونل آبگذر میگردد که در نتیجه اقتدار تولیداتی نیروگاه از 21 تا به 16 هزار کیلووات پایین شده است. از روی مشاهده متخصصان مسئولیت در روزهای خنک فصل زمستان بالای رودخانه غون نزدیک 5 میلیون متر مکعب یخبار او در حرکت هستند. با گفته سرمهندس انشاءات ضد یخسیل در محل دیباسته تجربوی بوده، در صورت ثمر بخش بودن آن امکان دارد در آینده بالای رودخانه غون یک چند انشاءات دیگر ضد یخسیل ساخته شوند. این شعوت رو اداره اوی برق پامیر و نقلیات برق سو سخته در تایه لویه اون متخصصان سو انرژی یک شرکت شویتزاری سام گرفتند. متخصصان سو دولتوی فوق‌العاده ولایت زور داشتند که یک سیل چون یک نمود افت طبیعی برای منطقه بدخشان پدیده نقد نمی باشد. سال قبل نیروگاه آبی برقی نمدگوت واقع در نایش کوشم بر اثر وارد شوی یک سیل به نوی گذر و یک بستن اون از فعالیت باز مانده است و برای برطرف سازی صدمه زیاده از دو هفته لازم شده است. همچنین سال 1973 یک سیل بالای رودخانه غند در محل غورزوین نایش شغنان در یک جوی کمبر دریا پیش مجرای آب را بسته با منزل مساکن گرداد روف خطر زیر آب ماندن تهدید کرده است. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41، 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
شنوندگان گرامی، در این شب و روزهای سرترین زمستان قهرتانی تاجیکستان که مردم کشور روز خود را به یاد برق فراوان و گرمی بهاری میگذرانند، ما تصمیم گرفتیم خاندان شما را با یک پیک خیالی بهاری، دقیقاً گلبزمی تاجیکی، روشن و گرم تر کنیم. همکارم سیاف میزراب از یک تعارف زمانی اخیر خیلی معروف گلبزمی عروسی گزارش تهیه کرده است که آن را با هم شنویم.
گلبزم جوانترین تعارف مردمی است که به اطلاع فولکلورشناسان پدیده اجتماعی فرهنگی سالهای 90 عصر پار بوده است. واقعا هم به دنبال گلبزم رفته میتوان حیات مردم را در طول 2 ساله اخیر مشاهده کرد و اما قبل از این همه باید به شنونده گرامی شرح داد که گلبزم چی آیین است. گلبزم محبتگاه یاران باشد، از یار به یار شعر باران باشد، داننده ابیات و سخن بورد کند، مغلوب شود هر آن که نادان باشد. مردم شناسان میگویند گلبزم اوایل سالهای 90 عصر 20 تولید یافته و وارد مراسم عروسی شده است و فولکلور شناسان حدس میزنند که مکان تولید این آیین تقریبا وادی حصار شادمان است، موضع دامنه‌دار شروع از فیض‌آباد و کافرنهان تا برنواحی رودکی و حصار و ریگر. گلبزم شبیه بر شعربرک رایج دارد و اما شعربرک نیست. گلبزم سبقت است در داخل جشن عروسی بین جوانان و دختران بالغ که اندک اندک با آن سال خوردگان نیز می پیوندند. گلبزم معمولا در میان سور عروسی این گونه شروع می شود. راوی گله را به دست گرفته با مصرع‌های تخمینی ای
گله در آب تر کردیم، گلبزم ما سر کردیم.
به این آیین حسنی آغاز می بخشد و بعدها زیر نوای موسیقی رقص کنان گل را به یگان دختر قدرس می دهد. دختر که گل را گرفت موظف است بیت یا رباعی گفته و همانگونه رقص کنان گل را به جوان دیگر تقدیم کند. زیرا اگر گل را نگیرد و یا به دیگری ندهد و ترانه نخواند، جوان فیلحال می سراید.
گل در بلوی تیرزه کسی گل نگیرد جگرکش بریزه.
معمولا دختران کوشش میکنند که گل را به یگان جوان دانشمند با هوش و صاحب آداب بدهند تا مورد طنز او قرار نداشته باشند. به همین ترتیب گلبزم حدود 20 دقیقه و یا بیش و کم دوام میکند و با بیت جنبستی
گل بردم بالای بام، گلبزم کردم تمام،
حسنی انجام میپذیرد. ترانه های گلبزم مؤلف یگانه ندارند و از دهان به دهان و از منطقه به منطقه در گردیشند و معمولا جوانان این ترانه ها را زمزمه می کنند.
گل تو یو بلبل منو گل چهره نگاره، گل بیاره ده که ندارم به تو کاره.
گل دادی به دستم، ای بوی گلت مستم، ای دخترک خوش رو من عاشق تو هستم.
گلبزم در ترکیب خیش حیات سیاسی کشور را نیز گنجانیده است. به گونه مثال تا سالهای 1997 تصویر سلاح به دستان و تشویر زور سلاح روی مردم این انعکاس یافتند. گل در بالای ادیر، فرهاد ما کماندیر، اگر گل نگیری میکند سر یک تیر. جای دیگر مردمی از جنگ ها و رزم ها دلگیر شده میگوید
گلکت گل زیره، خدا بتا تینجیره.
و هم در جای مفلسی و کمبیزاتی راه سوی گلبازم برده است.
نه گلوم نه بلبلوم کمبغلی بی پولوم.
و هم ترانه های گلبازمی که تنز برانگیزند پیشکش شنونده گرامی میکنیم.
گلت گلی خراشی تا اپای ما باشی، ای موبین دوگونه هات یک تا مدامت روشی؟
گلا دادی به حواس من عشقی دیگر کس. گل در بالای مرسدس، مرسدس ای خودت نیست.
و اما قابل تأسف است که با گلبازم ترانه های گوشخراش و صنعت قبه راه برده است و از جانب برخی از جوانان در مزمت همدیگر و میان مردمان سروده می شوند.
گلت گلی برشه قار تکنم با تشه.
و اما با این همه گلبازم بر شهادت فلکلورشناسان از محبوبترین، معروفترین، رایجترین و دلچسبترین تعارف است که زمان اخیر به ادبیات شفاهی راه برده است و پیوسته در رشد و نمو است و ترانه های گوش و روحنواز کسب میکند.
گله باشد در این دنیا که او بیدانه میروید. برای هر جوان، هر شخص فقط یک دانه میروید. نه کس دارد، نه کس کارد، نه کس بیند، نه کس چیند. گلی بخت است ای دوستان که او بیدانه میروید.
سیاف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گل بیچیدون برایت پر پرک شد نامدی، چشمانی من راه کشید خفتنک شد نامدی. گل بیچیدون برایت بر برک شد نامدی، چشمانی من راه کشید خفتنک شد نامدی. دل برک که درون زد درو وقت بسوزد، دل برک که درون زد درو وقت بسوزد، دل برک که درون زد درو وقت
گلبازم که در سالهای اخیر در سورهای عروسی مردمی تاجیکستان زیاد رایج شده است. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی. ساعت در شهر دوشنبه 8:57 دقیقه هست و در شهر پراگ 4:57 دقیقه. و حالا باز هم نگاه به سرخط مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت. در نیو همپشیر جان مکین از حزب جمهوری خواهان و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات برندگان سبقت های داخلی حزبی نامزدها به مقام رئیس جمهوری آمریکا اعلان شدند.
جورج بوش آشوبگران کرد را در دشمنان عمومی ترکیه، آمریکا و همه مردمی خواستار زندگی آسایشته نامید.
تقریبا 70% ساکنان جمهوری چک با مستقرشوی رادار در کشور مخالفند.
محمد البرادعی از امکان دست یافتن گروه های افرادگرا به سلاح هسته‌ای پاکستان نگران است. شنوندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی پایان می‌یابد.
برایتان عزیزان روز و روزگاری خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.
سرسانی جوانی رفت، گذشتان لحظه شیرین، شکستان کاسه زرین،
شیرینی خطلانی جوانی را